رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در مبحث دعا، موضوعی که امروز خدمت عزیزان تقدیم میکنیم ادامه مبحث و موضوع گذشته، جلسه گذشته، پیرامون سحر و جادو و تلسمات و همچنین علوم غریبه است که چگونه بعضی ها از این مسائل نهایت سوء استفاده رو می کنن و شیادانی که کلاه بر سر مردم عوام می گذارن و کلاه اونها رو بر می دارن و چه جنایت هایی که در حواشی این قضیه صورت می گیره. یه مطلبی باقی مونده بود در مورد سحر، البته مطالب دیگری هم هست، ولی کن دو آیه رو راجع به سحر از قرآن کریم مطرح کردیم که گفتیم بر اساس این دعای شریفه سحر اصلاً وجود خارجی و حقیقی و واقعی نداره. اونچه که هست سحر به ذهن میاد و در چشم طرف تصرف میشه. تصرفش هم نه این که مثلا تو چشم طرف بخونن یه چیزی فوت کنن چشم طرف یه چیز دیگه ببینه، نه، اون قدرت تردستی و شعبده بازی و سرعت در حرکت ساحر و شعبده باز هست که چشم طرف رو منحرف میکنه. آیه 116 سوره مبارکه اعراف که البته آیه اول که از سوره طه آیه 66 بود، هفته پیش تقریبا مفصل، حالا نگیم نیمه تفصیل صحبت کردیم، آیه زیبایی هم بود. آیه 116 سوره مبارکه اعراف دوباره راجع به همون قضیه حضرت موسی علیه السلام هست که اونجا بیان می‌دارد که فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم. این آیه بیان می‌دارد که وقتی که اینها آمدند در اون میدان بزرگ قرار گرفتند و اول طبق آیه 66 طه حضرت موسی علیه السلام حسب وحی که بهش رسید به اینها خطاب کرد که اول شما بیاندازید و شما درآورید اون چرا که دارید، چیزایی که میخواستین در انجام بدید به عنوان سه، و دلیلش هم عرض کردیم که چرا حضرت فهمود که بل القو، شما اول این کار رو بکنید. خیلی زیبا و لطیف هم بود این قضیه. اینها وقتی که چی کردن، قرآن کریم میفهمد تو این آیه 116 سوره مبارکه اعراف میفهمد فلما القو، هنگامی که ریسمان ها رو انداختند، ساحران در مقابل حضرت موسی علیه السلام چشم های مردم رو سحر کردند. ببینید نمیگه که تصرف کردن، یعنی واقعا یک چیزی اینها اونجا خلق کردن و ایجاد کردن و مردم مسحور اینها شدن، نه، میفرماید که فلما القو، وقتی که ریسمان ها رو انداختند سحروا اعین الناس، یعنی چشم های مردم رو سحر کردن. این چشم های مردم بود که سحر شد، یعنی به خاطر سرعت در حرکت اینها و تردستی قوی اینها مردم تصور کردن که اینها یک چیزایی داره حرکت میکنه و به خاطر تعداد زیاد اینها وحشتی در مردم ایجاد شد. و بعد میفرماید که وسترهبوهم، ساحرا به این وسیله، یعنی سرعت در حرکت و تردستی قوی و شعبده بازی قوی که داشتن، مردم رو ارعاب نمودن. وسترهبوهم یعنی ارعابشون کردن. اینجا نتیجه چی گرفته میشه؟ همون نتیجه که جلسه گذشته هم گرفتیم، یعنی سحر دارای حقیقتی نیست که بتواند در اشیا تصرف بکنه، انسانی رو حیوان، حیوانی رو انسان بکنه، لیوانی رو بشقاب، بشقابی رو لیوان بکنه و قصه الهازا. این تردستی و چشم بندی ساحران هست که قضیه رو این چنین جلوه میده. حالا این مطلبی که ما اینجا عرض کردیم، دقت بکنید، ممکنه این جلسه یه خود بحث باز فنی تر بشه، حوصله های خود کم بشه، ناچاریم این جلسه به هر جان کندنی که شده این بحث رو مطرح بکنیم و هممونم گوش بدیم و مراکزی هم که دارن گوش میدن و دوستانی هم که از هر طریق بحث رو دنبال میکنن تو سایت یا در اینترنت و غیره، این خستگی رو بخرن به جان خودشون، چون نتیجه ای میخوایم بگیریم. بدون نتیجه اگر بود بنده اصلا یک کلامش هم اینجا خدمت شما عرض نمی‌کردم. اینجا یک سوالی رو اول پاسخ بدیم. سحر رو شناختیم، ساحر رو هم شناختیم، جادو رو هم شناختیم، طلسم رو هم شناختیم. یک واژه ای من اینجا برای شما عرض بکنم، واژه جنبل هست که میگن جادو جنبل. ما اصلا در کتاب عربی و فارسی چیزی به نام جنبل نداریم. جنبل یه واژه مهمله. مهمل یعنی چی؟ یعنی شما هم چی میکنیم؟ پول مولا کجاست؟ پول یه واژه‌ایه که خب مستعمل داره، حقیقی داره استفاده میشه، در واقع واژه‌ایه که به کار میره، وجود داره، وجود خارجی داره، پول. خب اما وقتی میگی پول مول، مول که میگی، مول یه واژه مهملیه، یعنی هیچ معنایی نداره. یا میگی جارو مارو، جاروش درسته ولی مارو یه واژه مهمل. جنبل هم همینطور، اصلا در هیچ کتاب لغتی شما پیدا نمی کنی که جنبل معنایی داشته باشه. جادو جنبل، جنبل یعنی مردم، مثل همین پول مول، جارو مارو، سماور مماور، اینجوری مردم از خودشون در آوردن. یه وقت خیال نکنین چیز خاصی است. اینجا یک سوالی پدید میاد و اون اینه که خب ما سحر و اینها رو همه رو شناختیم، ساحر رو هم شناختیم، جادوگر رو اینا رو شناختیم، جنبل هم دیدیم چی هست. اصلا اینا چیزای بزرگی نیست، واژه های قلم به سلمبه نیست که تو ذهن ما بنشینه. ما که میخواییم بریم اینا آموزش بدیم، تعلیم بدیم به دیگران که آقا اینا چیزای خاصی نیست، وقتی مثلا زانود نلرزه در مقابل این واژه ها. حالا اینجا یک سوال پیش میاد و اون اینه که خب این سحر بود، حالا معجزه چی چیه که پیغمبرا میارن؟ اگرچه خیلی از ماها معنای معجزه رو میدونیم ولی ناچاریم تو این بحث و باید حتما تکرار کنیم این قضیه رو. ببینید، بعد از شناخت سحر باید شما بدونی که انجام دادن کاری که جمیع اهل زمان، یعنی انجام دادن یه کاری که حالا شما بشه کار خارق العاده، خارج از مسیر طبیعی، اسمش اینجوری بذار، خارق العاده یعنی تقریبا خارج از مسیر طبیعی، انجام دادن یه کاری که جمیع اهل زمان، چه اون زمان چه زمانهای بعد، از انجام اون عاجز باشند و خرق عادت باشه، یعنی خلاف مسیر طبیعی هم باشه و هیچ کس به جز پیامبر و امام نتونه اون رو انجام بده. حالا توضیح میدیم اینو. و همراه با ادعای نبوت یا امامت هم باشه، یعنی اگر نبی این کار رو میکنه برای یک هدف مشخصی داره، برای یه هدف مشخصی این کار انجام میده، امام این کار انجام میده برای یه هدف مشخص، بی هدف کسی از امام و پیغمبر معجزه نمی کنه و هیچ کس به جز پیامبر و یا امام نتواند آن را انجام دهد و همراه با ادعای نبوت و یا امامت باشه. اینو بهش میگن معجزه. پس سحر رو دونستیم دقیقا، الان معجزه رو هم دونستیم. اینجا یک مطلبی رو عرض بکنیم که بعضی ها اشتباهی متوجه میشن. بعضی ها میگن آقا ما فلان کسی اومده یه کاری انجام داد معجزه بود. راستم میگن، پیغمبرم نیست، امامم نیست، پس این چیه؟ اون رو اصطلاحاً در علم عقاید و علم کلام بهش نمیگن معجزه. اون چیه؟ اون بهش میگن کرامت. میگن طرف اهل کرامت هست. حالا اگر اهل کرامت باشه ها، نه اینکه شما حالا ما این حرف رو زدیم از این حرف هم یه سوء استفاده ای بشه، میگن طرف اهل کرامته، یعنی اهل یک دقیقا معجزه است، اونم معجزه داره میکنه، لکن معجزه اگر مقرون به ادعا برای نبی یا برای امام باشه، این بهش میگن معجزه. اگه با ادعا مقرون نباشه، اصطلاحا بهش معجزه نمیگن، بهش میگن کرامت، که اصلش همون کرامت هست در واقع. مثل کارهای خارق العاده ای که غیر انبیا و امامان اینها همه انجام میدن. مثلا داریم میگیم اگه حضرت ابوالفضل علیه السلام که نه پیغمبر هست نه امام هست، اومد یه کار خارق العاده انجام داد، یه معجزه انجام داد، نمیگن اصطلاحا معجزه، میگن حضرت کرامت انجام داده، یا حضرت زینب سلام الله علیها، یا حالا اولیای دیگه، همین لایه های پایین، رده های پایین شما بگیر بیا جلو، یعنی علما، بزرگان، یه کسی آمد حالا با طریقه‌ای که حالا ما عرض میکنیم تو بحث دعا، اینو بهش میگن کرامت، نمیگن دیگه معجزه، اصطلاحا بهش نمیگن. خب اینجا یک تفاوت‌هایی بین معجزه و سحر هست که انسان باید همون کرامت رو هم که نوعی معجزه است الان آموختیم، اونم انسان بدونه که خود کرامت هم با سحر فرق میکنه، معجزه با سحر فرق میکنه. چه تفاوت‌هایی دارن؟ چند تا تفاوت عمده که خیلی خیلی در واقع تخصصی و خوب هست و کارشناسی شده، اینها رو خدمتتون عرض بکنیم که بعد بریم سراغ یکی دو تا مطلب جالبی که داریم. عرض میکنم یه خوردم باید که حتما حوصله کنیم. اولین تفاوتی که معجزه با سحر داره، بعضیاشو تو همین بحث جلسه گذشته و اوایل این جلسه عرض کردیم، ولی تون تون میگیم میریم جلو. شماره یک، داریم تفاوت‌های معجزه و سحر رو داریم میگیم، یا کرامت و سحر رو میگیم، فرق نمی‌کنه. معجزه رو که میگیم شامل هر دو نوعه، هم کرامت هم خود معجزه. معجزه واقعیت داره ولی سحر ظاهراً به نظر میرسه، اینم اثبات کردیم. دو، معجزه به اراده نفسانیه است، لکن سحر اسباب و آلات جسمانیه میخواهد. یعنی عرض کردیم تو جلسات گذشته، یک ساحر حتما وسیله میخواد، جیوه میخواد، قوطی کبریت میخواد، یه خودنام چیز آلومینیومی میخواد، چه میدونم یه کلاهی میخواد که چند لایه دوخته باشه، بیاد توی مجلس عروسی مثلا از توش کفتر در بیاره، کبوتر در بیاره، خرگوش از تو آستینش، این چیزها رو میخواد سحر. اما معجزه به اراده نفسانی است. به اراده نفسانی یعنی چی؟ یعنی اینکه من خداوند یک قدرتی رو به من اعطا کرده باشه که من با اون قدرت که از نفس، نفس اینجا معنی روح هست، از روحم برمیخیزه، به قدرت روحانی خودم در واقع که خدا بهم داده این کار رو انجام بدم. اینو بهش میگن معجزه. پس به اراده نفسانی یعنی این. خب اینا هم قبلا توضیحاتشو دادیم. سوم، این که معجزه قابل معارضه نیست. قابل معارضه نیست یعنی چی؟ یعنی این که من الان خداوند خواسته به دست مثلا من یک معجزه انجام بگیره، خداوند خواسته، من به اراده نفسانی یا همون روحانی معجزه رو انجام میدم، تو یه شهر دیگم یه نفر بتونه نمونه یه کار منو انجام بده. اصلا همچین چیزی امکان نداره، مگر او هم اذنی از خداوند داشته باشه و خداوند این قدرت رو بهش داده باشه، یعنی پیغمبر دیگری باشه، امام دیگری باشه، یا ولی باشه از اولیای خدا، و الا عادی باشه، مردم عادی، جز مردم عادی باشن، امکان نداره که کسی اینجا معجزه بکنه. یکی دیگه میگن آقا فلان جاکم پیدا شده نمونه معجزه رو آورده، امکان نداره. اما سحر معارضه پذیره، یعنی اینکه یه شعبده باز اینجا انام و ساحر اینجا یه کارای انجام میده، شما میری میگه آقا تو کشور آمریکا هم، تو اینترنت مثلا میری میگه آقا تو کشور آمریکا هم فلان ایالت مثلا دیوید کاپرفیلدی پیدا شده داره انجام میده، آقای کیاک هم مثلا تلویزیون نشون میداد اینم داره شعبده بازی میکنه، ده نفر دیگه هم مثلا دارن میکنن، ولی معجزه اصلا اینطور نیست. چهارم، ساحر نمیتواند حسب دلخواه مردم عمل خارق العاده ای انجام بده، اصلا نمیتونه. یعنی اگر اونجا مردم در زمان فرعون میتونستن حرف بزنن، آزادی داشتن، به فرعون میگفتن آقا اون کاری که ما میخواییم به سحره بگو انجام بدن، نه هر کاری که خودشون دلشون میخواد انجام بدن. حالا بعدن عرض میکنیم اینا رو، تو این جلسه نمیکشیم، میریم جلسه بعد که حالا آیه ای رو میخونیم از قرآن کریم، اونجا روش بحث میکنیم که اصلا معجزه چجوری هست. یک کالبد شکافی هم روش میکنیم، خیلی جالبه واقعا. این مردم اینو نگفتن و چون اینها بنا بود اون گونه به قول خودشون جادوگری کنن، سحر کنن، قرآن کریم هم به تناسب همون معجزه رو به دست حضرت موسی جاری ساخت. خب پس ساحر نمیتونه حسب دلخواه مردم عمل خارق العاده انجام بده. حتی همین شعبده بازان مثلا توی مجلس عروسی بگو آقا من به جای اینکه شما کفتر که میتونی در بیاری، یه دونه پنگو هم برا من درار. تا کتوری نیست تو که میتونه حیوان دراری، خود نوعش که فرق نمیکنه. یا آقا این ما رو گرفته. حتی تو بعضی مجالس هستش که مثلا طرف هم چی میکنه، من چند نفر رو بیارم از عزیزانی که اینجا نشستن مثلا فلان عمل رو انجام بدم. بعد میگه آقا شما بیا. من یه دفعه یکی از اینا رو پیدا کردم، گفتم که تو چی جوری رفتی می‌خواستی ما رو ببینی؟ گفت 50 تومن به من داده بود قبلا و گفته بود که من می‌خوام چیکار کنم، هر کاری می‌خوام، تو هیچ چی نگو مثلا فلان. مثلا یه ترابر 50ی گفتم مثلا فلان کار کرد. کاری حالا به اینا نرید. منظور این که معجزه در واقع با سحر اینه که ساحر نمیتونه حسب دلخواه مردم عمل خارق العاده انجام بده. فقط یک فرمولای خاصی که خودش نشسته اینها رو زحمت کشیده، اکتساب کسب کرده، دوره دیده فلان، فقط اون کارا رو میتونه انجام بده، یعنی سری کارهای محدود. ولی صاحب معجزه برای هدایت مردم بر اساس خواست اونها معجزه میکنه. فقط دقت بشوشید، برای هدایت مردم بر اساس خواست اونها معجزه میکنه، نه اینکه هر روز یکی بیاد همچین میکنه ای پیغمبر قربون دیگه معجزه کن، ما امروز شوهرمون از راه میرسه، منم دیرمون خواب موندم نتونستم، اینا کوفته برنجی حواس کرده، ما کوفته برنجی داشته باشیم. یکی دیگه بیاد بگه آقا یه معجزه کن، مثلا ما آبگوش نداریم، یکی دیگه معجزه کن نونوایی نون نداره، دو تا نون برام. نه، اینا که خوب میدونید که پیغمبر خدا یا امام بخواد این کارا بکنه، بعد همه زندگیشو بذاره کنار بره دنبال این حرفا. معجزه برای هدایت مردم، اگر مردم بخوان اون چیزی که خودشون میخواد، پیغمبر اون کار رو انجام میده به خلاف ساحر. مثل چی؟ مثل اینکه یک موردش از قرآن، اینا اومدن خدمت حضرت صالح، قوم صالح سلام الله علیه، گفتن آقا همه این کارا رو کردی، اینا که همه سحر و جادو بود، اینا اگر راست میگی یه کاری بکن که شدنی نیست. گفت چه کاری شما میخواین؟ گو عدل این کوه برای ما یه شتر بیار بیرون. گو عدل کوه شتر رو بردن بیرون، یعنی عدل سنگ یک موجود زنده بردن بیرون. هیچ کس نمیتونه این کار انجام بده. حضرت اتفاقا ناقه ای شتری را آورد که یک خصوصیات ویژه ای هم داشت این شتر، یعنی اگر الان بود کارخونه های پاستوریزه ما دیگه کلن راحت بودن، میذاشتنش این حیوان رو یه هفته شیر همه تهران رو میدادن. خب این کارو میکرد، شیر همه پاستوریزه صبح صبح همه مردم رو میداد این ناقه حیوان، که آخه اینو رفتن ناقه هرم پیش کردن و کشتن این حیوان. کاری نداره، معجزه اینجوریه، به دلخواه مردم هم عمل میکنه سر جاش برای هدایت مردم، ولی ساحر نمیتونه این کار انجام بده. پنجم، معجزه قابل تعلیم و تعلم نیست. مثلا شما میگی آقا این شعبده بازه چقدر گرفت؟ میگه 1,000,000 گرفت، اومد اینجا برنامه اجرا کرد. میگه آقا میشه یه جای کلاسی بذارین ما 5,000,000 بدیم اینا رو به ما یاد بده؟ میگه حالا نه 5,000,000 نه فلان قد، 10,000,000 بده مثلا ما یه کلاس میذاریم 50 تا شاگرد میگیریم اینا رو بهش یاد میدیم. یعنی آموزش میده، سحر رو آموزش میده، تردستی رو آموزش میده، شعبده بازی رو آموزش میده، قابل تعلیم و تعلمه، ولی معجزه قابل تعلیم و تعلم نیست. به خلاف سحر که دوره آموزشی داره و بر اساس تمرین کردن برای ساحر حاصل میشه، ولی معجزه عنایتی الهی است که فقط به اذن الله قابل انجام هست. معجزه میتواند ماهیت چیزی رو عوض بکنه، اما سحر ماهیت چیزی رو عوض نمیکنه. اینو اصطلاحا بهش میگن قلب ماهیت. جادوگر و شعبده باز با مهارت در قوه بینایی با خیال افراد تصرف میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه همون جلسه گذشته این توضیحات رو دادیم، به قدری مسئله سرعت رو در نظر داره که طرف به یه دسته شعبده باز داره نگاه میکنه، به یه دسته صاحب، اون تو دسته دیگهش داره کار دیگه انجام میده، یعنی حواس رو معطوف یه قسمتی میکنه، در قسم دیگه تأمین اهداف خودش رو میکنه، چیزی رو برخلاف واقعیت نمایش میده، مثلا یه کاغذی رو تبدیل به اسکناس میکنه مثلا، یا بالعکسش اسکناسی رو تبدیل به کاغذ میکنه. اینها توسط اون تردستی هایی که خوب رفته آموزش دیده و انجام میده. این ششم، من شماره ششش رو نخوندم که معجزه میتونه در واقع ماهیت چیزی رو عوض کنه، شمارش یادم رفت بخونم. این شش تا. هفتم، هدف معجزه یک هدف عالی و تربیتی است و مقصود از آن اصلاح جامعه و عقاید مردمه. یک مورد در طول این همه سالهایی که پیغمبر آمدن امکان نداشته پیغمبر یا امامی معجزه بکنه برای هوای نفسش، امکان نداشت، یا معجزه رو همین جوری انجام بده برای سرگرمی، مثلا بگه آقا دوره هم نشستیم، اصحابم نشسته، پیغمبر بگم برای اینکه بخندیم من یه کاری بکنم که شما امروز شاد بشین، یه معجزه بکنم، امکان نداره. معجزه هدف عالی و تربیتی داره، مقصودش اصلاح جامعه و عقاید مردمه، اما سحر و جادوگری و ساحر و اینها هدفشون درآوردن پول، کسب قدرت و شهرت و بعضی مواقع هم منحرف کردن مردم از عقاید حقی اونهاست. و ساحران هم عموماً میدونیم، نه حالا عرض کردم بهتون که شعبده بازها و تردستایی که حالا هستن مخصوصا تو کشور خودمون، یه وقتی اینا رو با ساحرا قاطی نکنید، و من اینجوری تذکری جلسه گذشته دادم بازم عرض خواهم کرد، ما ساحر رو داریم میگیم، کسایی که دارن با عقیده مردم بازی میکنن، من نگونه خدا میام مردم بخندونن، یه وقتی کاری میکنن خودشون هم میگن ما ادعایی نداریم فلان اینا. ساحرها عموما افراد منحرفی هستن، اقفالگرن، سودجوان، خیلی هاشون البته تو کشور بودن یه کارهایی میکردن که الان تو زندان اوین هستن، یعنی سازمان اطلاعات امنیت خوشبختانه دنبال اینا بود، اینا رو گرفته برای اینکه ذهن مردم اینا مشوش میکردن، گرفته اینا رو تو زندان تا حالا موقع محاکمه شون برسه، بعضی هم محاکمه شدن، حالا زندانی های طولانی مدت دارن. این ماله. هشتمین تفاوت سحر و معجزه خیلی اساسی است و اون این که معجزه از نظر علمی قابل فهم نیست اصلا، یعنی شما بگی با علم جور در میاد، اصلا عصا شدن اژدها با هیچ علمی جور در نمیاد. ممکنه بعضی از فلاسفه مطالبی اینجا گفتن، ولی 100% مطالبشون هیچ پایه و اساسی نداره. من متاسفانه بعضی هم تو کتابایی که منتشر میشه، آدم تو نمایشگاه بین المللی میره میخره این کتابا رو میخونه، اینها رو اومدن گفتن یک حرفایی که واقعا به چرت و پرت بیشتر شبیه هست. حالا طرف مثلا کارشناس فلسفه است، مثلا کارشناسی ارشد هم داره، ولی خب به حرفی زدن حرفش هیچ پایه و اساسی نداره. اصلا معجزه از نظر علمی قابل فهم نیست، یعنی شطور از دل کوه دارد، اصلا از نظر علمی قابل فهم نیست. عصا یک مار بسیار بزرگ که ما تو فارسی بهش میگیم اژدها، عربی بهش میگه ثعبان، این چیزیه که قابل فهم نیست اصلا. شما حسابش رو بکن پیغمبر اکرم مثلا دستان مبارک رو اینجوری کنه از سرانگشتای دست آب بریزه، مردم بیان وضو بگیرن، خب اصلا از نظر علمی قابل فهم نیست. علم چنین چیزی رو 500,000 سال دیگه هم نمیتونه بهش برسه، چون علمی نیست معجزه. اگه علمی بود وقت میشد چی؟ قابل تعلیم و تعلم، میشد اکتسابی، چون علم هر جا که باشه اکتسابی است. یعنی مسئله علمی که ما مخلوق مطرح میکنه میشه اکتسابی. اون دانش و علمی که خدای تعالی میده به کسی و قدرت ایجاد میکنه، اون اکتسابی نیست. این رو باید دقت کرد. بعضی این اومدن نوشتن خود تفلک ها اشتباه کردن. پس معجزه با پیشرفت علم قابل محقق شدن نیست، اما سحر اگرچه در یک زمانی عجیب هست، ولی ممکنه که 5 سال دیگه، 2 سال دیگه، 1 سال دیگه این اعجاب از بین چی بره، یعنی به مرور زمان دیگرانی پیدا بشن که اون سحر رو بتونن انجام بدن. یعنی پیشرفت علم سحر و ساحری رو خیلی آسون میکنه و خیلی مسائلش رو برملا میکنه که آقا این چجور کبوتر از کلاه طرف اومد بیرون، یا این از دیوار چین رد شد عرض به خدمت، یا این یهو نیست شد، یا این رفت مثلا تو یه جایی چند تا مثلا آلت برنده اومد و اینو قطعه قطعه نکرد. اینها رو به مرور زمان قابل حله، ولی اصلا معجزه اینجور نیست. پس اگر کسی هم اومد گفت معجزه با پیشرفت علم قابل حله، در واقع معنای معجزه رو نفهمیده، اومده سحر رو گذاشته به جای چی؟ به جای معجزه گذاشته، بحث کرده و توضیح داده، در حالی که معنای سحر چیزیه، معنای معجزه چیز دیگه. این هم هشتا. نهم، اگر ساحر ابزار و آلات نداشته باشه و در جایی تنها باشه هیچ کاری نمیتونه انجام بده، یعنی قدرت هیچ کاری رو نداره، حتما باید ابزار و آلاتش همراهش باشه. اینو جلسه گذشته هم عرض کردیم، شما یکی از شعبده بازار رو حتی که حالا ما بهشون میگیم مثلا ساحرهای مثلا زمان کنونی، شما بگو بیاد، قبل از اینکه بیاد تو مجلس شما بگو برو آقا حمام لباس ها رو شما بهش بده بپوشه، یه دست کچه رو شما بهش بده بپوشه، جوراب شما بهش بده بپوشه، لباس زیر شما بهش بده بپوشه، بعد بیارش بگو آقا این کارهایی که ما میخوایم شما انجام بده، میگه کلاه من کو، بگو کلاه خودم میدم، میگه نمیخوام، میگه کلاه خودم میخوام، توجه کردی؟ کت و شلوار خودمو بده. اینا ابزار و آلات ساحره، ساحر اگه اینها رو نداشته باشه هیچ کاری نمیتونه انجام بده. ولی کسی که قدرت معجزه رو خدا بهش داده، یا امام یا معصومین یا غیر معصومین که کرامتی دارن، با دست خالی همه کار انجام میدن، یعنی دستش رو حسب آیه قرآن کریم میفرماید که میکنه اینجا زیر بغلش، دستش رو میاره بیرون، این دستش رو که میاره بیرون یک نور عجیبی تشعشع میزنه ازش حاصل میشه، و مواردی که حالا مال حضرت موسی علیه السلام بوده و قصه الازمین، دست معمولی، اصلا ابزار و آلتی نیست. این نه تا. دهم، این دقت رو داشته باشید که مخالفین اسلام، یعنی این جزء تفاوت ها نیست، این دهم داریم به عنوان نتیجه گیری عرض میکنیم، که مخالفین اسلام مخصوصا یهود صهیونیست همواره به دنبال بی اهمیت کردن معجزه بین مسلمون ها مخصوصا شیعیان بودن. نمیدونم حالا یک دقیقه من میتونم این رو بگم که عرض بکنم بعد بریم نیمه دوم بحثمون. ببینید چند وقت پیش من خیلی اخبار رو دائما گوش میدم، ساعت 2 بعد از ظهر خبر شبکه سراسری آمده بود که توی ماهواره ها گفتن که فردا، نه پس فردا، اون موقع میگفت یعنی 2 روز بعد، فلان ستاره، مثلا ستاره ناهی، بعد از چندین دهه سال، چند ده سال، این میاد کنار زمین قرار میگیره، و چون کنار زمین قرار میگیره مردم روز چندم مثلا شهریور همین سال 94 هجری که توش هستیم، مال همین یه ماه پیش بود، مردم 2 ماه تو آسمان خواهند دید. خب این رو ماهواره ها همه عنوان کردن. یه عده اومدن به ما همچین گفتن آقا میگه فردا، نه پس فردا، 2 ماه میبینیم. رادیو آمد اینو بررسی داشت میکرد، یکی از کارشناسان نجوم آورد آقا اینا چی دارن میگن ماهواره ها؟ آقا ما اینا بی خود دارن میگن، دارن با اعتقادات مردم بازی میکنن، میخوان بگن که در واقع ما یه شق قمری دیگه خواهیم داشت که اصلا همچین چیزی امکان نداره، چون دیدن 2 ماه امکان نداره برای مردم کره زمین تا زمانی که رو کره زمین هستن، امکان نداره. دلایل علمی خودش هم آورد. هدف از صهیونیسم از این کار چی بود؟ چون اینا تمام ماهواره ها همش آخر سر میرسه سر خطش به دست یهودیای صهیونیست. یه صلوات بپرسید تو من عرض کنم. در 1400 سال پیش حدوداً پیامبر رحمت صلوات الله علیه و آله، حضرت اونجا خیلی مشرکین به حضرت فشار آوردن، یعنی هر کاری حضرت کرد. ببین شما کفایت الموحدین یک کتابیه، خیلی کتاب عالی است، قدیمی البته، الان دیگه نمیتونن جوونا بخونن این کتاب، چون الفاظ مثلا خود قدیمی حوصله میخواد. اونجا ایشون ظاهرا نوشته که بیش از 4440 معجزه پیغمبر خاتم داشته. خب حالا ببینید اینقدر مشرکین به حضرت فشار آوردن که اینا حسن گفتن تو چی میگی؟ تقریبا اوایل کار حضرت هم بود، گفتن تو چی میگی فلان اینا؟ گفت من این کارا کردم، گفتن اینا همه از سحر توست، ما خودمون جادوگر داشتیم، ساحر داشتیم، ولی تو یه چیز دیگه ای هستی، بیا ما خودمون پول بهت میدیم برا ما کار کن. یعنی به پیغمبرم گفتن بیا بهت پول میدیم برا ما کار کن، تو یه ساحر دیگه ای هستی، یعنی خیلی تردستی قوی هست، ما از این سحرها زیاد دیدیم. پیغمبر گفت نه، اینا هم از جانب خداست. پیغمبر بر روی عقیده خودش اصرار کرد، اونا بر روی عقیده باطل خودشون. اینا گفتن که یکیشون بلند شد گفت آقا چی میگین شما الان؟ این میگن ما از جانب خدا اومدیم و اینا سحر نیست، اینا معجزه است، فلان ابی نداره، یه چیزی ازش بخواین که اصلا شدنی نیست و فکرش هم به مخیله کسی خطور نمیکنه. دور هم جمع شدن جلسه گرفتن و اینو در به نظرم مرحوم اینو به نظرم که در کتاب شریف فروغ ابدیت حضرت آیت الله العظمى سبحانی مدظله العالی اونجا ذکر کرده باشه. علمای دیگه مون نوشتن، در بهارم هست، خیلی جالب، مرحوم علامه رحمت الله علیه ذکر کرد، گفت جلسه گرفتن، توی چیزم هست، توی حیات القلوبم هست، خیلی مفصل اونجا نوشته. اینا جلسه گرفتن فشار شدید، گفتن آقا چی شد؟ گفت یکیش من شو آقا یه چیزی بخواید، اصلا فکرش هم تو ذهن کسی نمیاد. گفتن چی بخواید؟ خوب فکر کردن، نظرات آوردن با هم دیگه یکی کردن، گفتن بخواهین ازش که این ماهی که وسط آسمون هست و دو تیکش بکنه، یه تیکش بره این ور، یه تیکش بره این ور. اینها آمدند و این رو به پیغمبر گفتن. پیغمبر اول از اینا اقرار گرفت. حضرت محمود اگر من این کار رو بکنم ایمان می آورید؟ گفتن این کار رو بکنی دیگه آره، اینو اگه انجام دادی ایمان می آورید، معلوم میشه تو پیغمبری، معلوم میشه این کارت معجزه است، سحر می‌دونی، چون هیچ ظاهری این کار اصلا به فکرش هم خطور نمی‌آید. گفت کی انجام بدم؟ گفتن مثلا همین امشب یا فردا شب مثلا انجام. حضرت اومد به اذن الله انگشت مبارکش جلوی ماه گرفت، شبی که نوشتن در تاریخ ثبت هم شده، جلو ماه گرفت، همین جور که انگشت مبارکش جلو ماه گرفت، ماه آنن از وسط به دو نیم شد، نیمی رفت یه طرف نیمی اومد یه طرف، به این شد انشقاق قمر، یعنی جدا شدن ماه از وسط به دو نیم، بهش میگن انشقاق قمر. خب این انشقاق قمر صورت گرفت. بعد اینها حضرت فرمود که ببینید، اینها شب رفتن اومدن و همه رو دیدن و اینا، و یه خود در تاریخ داره که چشمهاشون رو مالیدن و عرض به خدمتون که دوباره دیدن، سه باره دیدن، یه گروه فرستن برو اون ورتر شما نگاه کن، گفتن تا صبح به ما مهلت بده. برای چی؟ گفتن ببینیم کاروانهایی هم که از بیرون اومده، یعنی خیلی جالبه دوستان دقت کنن، یکی از حرف مشتکیم پیغمبر این بود که تو چشمای ما تصرف کردی، و خودشون هم میدونستن که سحر تصرف کردن تو چشم، گفتن تو چشمای ما تصرف، چشمای ما داره اینجوری میبینه، این وجود خارجی نره. گفتن ببینیم کاروانهایی که از بیرون میان اونا میان فعل رو دیدن یا نه عمل رو. اینا صبر کردن تا این کاروان از بیرون اومد نزدیک صبح شد. گفتن آقا شما دیشب چند تا ماه دیدی؟ اینا مکانها رو هم گفتن. گفتن ما یه ماه فلان جهکه دیدیم، برای اولین بار تو عمرمون یه ماه هم فلان جهکه دیدیم، خیلی عجیب، ما دو تا ماه هم شدیم. از نفر اول دوم پنجم همه چند تا کاروان دیگه اینا نفر فرستادن، مخبر خبرها رو گرفتن، به قول من رؤیت هلال کردن، اومدن پیش پیغمبر. حضرت همون چی شد؟ نتیجه گفتن بله دو تا ماه نشون داده. حضرت همون کار ندارم، من که خودم میتونم دو تا ماه شده، ماه انشقاق شده، نتیجه رو گفتن چه نتیجه میخواد؟ گفتن ایمان چی شد؟ حضرت همون ایمان چه بنا ایمان بیاری؟ گفتن ما فکرمونو کردیم، درسته که ما همچین ساحری نداریم، ولی تو ساحر خیلی بزرگی هستی. تو خیلی ساحر بزرگی. اینا با قصه ایمان نیومد. این آیه اول سوره قمر شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اقتربت ساعت و انشق القمر. حالا این تمام شد، هزار خورده سال گذشت، مگه یهودی ها دست برمیدارن؟ الان اومدن مطرح کردن که آقا ببینید برای تزلزل اعتقاد مسلمان ها شب تا صبح، صبح تا شب اینها دارن کار میکنن. اومدن مطرح کردن که ستاره ناهید میاد نزدیک زمین میشه، مردم بعد 30 خورده سال یا مثلا فلان قد سال 2 ماه در آن واحد رو زمین میبینن. برای چی اینو مطرح کردن؟ من و شما باید بتونیم تحلیل کنیم. تحلیلش این بود که خیلی ساده است، اینا میخواستن اهمیت معجزه رو از بین چی ببرن، بگن که این کار یه کار علمیه، شدنیه. ببینید الان اینجور میشه که حالا مردم ابلهی که جزء عوام میپذیرن حرف این ماهواره ها رو که حالا به اینجاش خط بشه، عقایدشون رو لطمه میزنه، یه جاهایی به جونشون لطمه میزنه که طرف اومده زنه با چه قیافه‌ای تو ماهواره تلویزیون دیشب نشون میداد که اومده برای مردم مداوا داره میکنه و مردم رفتن فلان دستور خانوم رو عمل کردن، 60 میلیون تومن پول ریخته به حساب و هیچ طور هم نشده، اتفاقی هم زندگیش نفته، معجزه هم صورت نگرفته. اهمیت معجزه رو میخواد از بین ببره، میخواد بگه معجزه علمیه. دقت بکنیم، دشمن دست بر نمیداره، ما باید حواسمون جمع باشه. شق القمر معجزه بزرگ پیغمبر بوده و علمی نیست. خب اگه علمی بود خب پیاده میشد دیگه. ولی اون آقای دکتر هم بنده خدا صحبت کرد توی رادیو، صحبت میکرد آقا این شق القمر این واسه پیغمبر انجام شده، این اصلا مسئله علمی نیست، علم نمیتونه این کار انجام بده، ستاره ها به ستاره ها و سیاره ها و اینا اصلا ارتباطی نداره. به هر حال این هم یک مطلب که پیرامون تفاوت معجزه و سحر که اینها رو هم دونستیم، با این مطلبی هم که اتفاقا اتفاق افتاده بود دانستیم که دشمن در پی چی هم هست. یه مطالبی رو من خدمتون عرض بکنم در مورد اقسام سحر که یه خود سنگینه، من خواهش میکنم با یه صلوات بلند به استقبال این مطالب بریم، اگرچه خود سنگینه ولی یه نتیجه میخوایم ازش بگیریم. بلند صلوات بفرستید. مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه در جلد 10 بهار الانوار صفحه 169 بعد از تعریف سحر 8 قسمت اون رو تقسیم میکنه، میگه قسم اولش سحر کلدانیین هست. دقت بکنید، یعنی کلدانیین که یه گروه غیر خدا پرست بودن، اینا میبدن از ستارگان در زمانها و مکانهای مشخص برداشتهایی میکردن، مردم رو میفریفتن، این سحر اینها بود. این یه قسم. دو، کلدانیین. دوم، سحر اصحاب اوهام و نفوس قویه. ایشون میفهمد که این سحر به واسطه کارهای عجیب و غریب و پنهان صورت میگیره. یعنی چی؟ یعنی کسانی که دارای قدرت اراده و تسلط بر نفس خیش هستند قادرن چنین کارهای شگفت انگیزی انجام بدن. این تا اینجا تعریف علامه است، من اینجا اضافه میکنم بهش تو پرانتز شما داشته باشید، اینها رو بهشون میگن مرتاز. مرتاز تای منقوطه و زاد. بعدن من یک جلسه ای دارم تقریبا فقط پیرامون مرتازین برای شما صحبت میکنم، جلسه خوبی هم انشاءالله خواهد بود به شرط حیات انشاءالله. این سحر دوم. سحر سوم از اقسام هشگانه سحر استعانت، یعنی کمک گرفتن به ارواح ارضیه است، یعنی ارواحی که از آسمان نازل میشن به زمین، ساحر ادعا میکنه که با کمک شیاطین این ارواح داره یک اطلاعاتی رو میگیره، ادعا میکنه، ولی اینها درست نیست، ولی اینها در بین جامعه رواج داشته، بعضن داره بعضن هم نداره. چهارم، سحر تخیلات، چشمبندی و شعبده که هنوزم هست، یعنی خیال بافی که عرض کردیم. ساحر با زیرکی به سرعت یه کارهایی انجام میده که تخیل بیننده رو تصرف میکنه، تخیلشو، یعنی ذهنشو در اختیار خودش میگیره، با ذهنش شروع میکنه کار کردن و گویی در آن لحظه چشم بیننده رو میبنده که او غیر واقع رو به صورت واقع ببینه. چون گفتیم مثل اینکه یه ظرف خالی کبوتری در بیاده که به واقع اینجور نباشه، ولی او اینگونه عمل میکنه. حالا اینو به تو میگیم از چه راهی ساحر این کارم انجام میده. اینم جالبه، بذارید من اقسامو تموم کنم. پنجم، سحری که حاصل ترکیبات آلات مرکبه هندسی است، مثلا مثل ابزاری از مثل استولاب استفاده میشه. کسانی که هندسه میخونن، ریاضیات میخونن، اینا، حالا من یه توضیح کوچیکی هم دارم براتون عرض میکنم، اینها با اینها ایجاد میشه. یعنی به واسطه محاسبه اعداد و ارقام میاد ساحر یه کاری انجام میده. عرض به خدمتتون که طرف تصور میکنه که این با عالم غیب در ارتباط هست. این تصور طرف. این پنج تا. ششم، سحری که با کمک گرفتن از خواص ادویه باشه. کشور بزرگی که الان در کره زمین انواع ادویه ها رو داره هندوستانه. یک سریش برا ما تو ایران اومده، یک سریش هم اصلا تا الان نیومده، ولی ادویه عجیبی است. یعنی مثلا بعضیاشو بگیرن جلو بینی شما، شما مثلا استنشاق بکنی این داخل بینید بره، استشمامی حالا بگی بکنید، از بو بکشی این ادویه رو، عرض به خدمتتون که مثل مثلا بلا قیاس بلا تشبیه مثل حشیش میمونه، که البته حشیش ذهن رو پوک میکنه، بعد یه مدت دیگه طرف مغز کلن کار نمیکنه. حالا هم که بهش میگن قرصای اکستازی و قرصای زیاده از حد نیروزا و قرص اکس و یا چیزای دیگه که حالا بهش میگن ده اینا، که اینا میان میخوره، اون گیرم ادویه است. در گذشته این کار میکردن، یعنی ساحر میمد از خواص شیمیایی مواد استفاده میکرد، به طرز ماهرانه اینا رو با هم مخلوط میکرد، حتی برای بعضی از امراض جسمی و روحی استفاده میکرد، طرف خوبم میشد، ولی ادعا میکرد که مثلا من با عالم غیب در ارتباطم و تونستم تا تو رو شفات بدم، مثلا من این کار میکنم، فلان مقدار پولم از این میگیره. ولی در حالی که نه، اینا خواص مواد شیمیایی ادویه، اگه ترکیبش درست باشه این خاصیت رو میتونه داشته باشه. اینم شش تا. هفتم، سحر به کمک جلب قلب به سوی خیش. اینجا ساحر مدعی میشه که من اسم اعظم میدونم و با اسم اعظم میتونم فلان کار رو انجام بدم. بعدن ما یه بحث کوتاهی خواهیم داشت چند دقیقه پیرامون اسم اعظم، که اصلا اسم اعظم وجود داره یا نداره و اگه وجود داره چگونه است، اینو بعدن خواهیم گفت. ساحر میاد همچین ادعای میکنه. مرحوم علامه مجلسی میفهمد در حالی که ادعایش هیچ اساسی نداره، فقط زبون بازی میکنه، چرب زبونی میکنه، الفاظ اینو کنار هم میچینه، از این الفاظ برای اون مخاطب استفاده میکنه، مخاطب گیج الفاظ میشه. تصور میکنی واقعا همچین علمی داره، قلب مردم به سمت خودش جذب میکنه. اینم هفتم. هشتمین قسم که ما با این کار داریم، این خیلی مهمه، چرا تو سوره بقره قضیه هاروت و ماروت ما با این قسم سحر کار داریم، اونجاست که بعضی ها متوجه بعضی قضایا نشدن. دقت بکنید دورش یه خط قرمز بکشید حتما. هشتمین قسم که مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه میفرماید سحر نمامی و سخنچینی است. از طریق ایجاد عداوت بین افراد، با کمک گرفتن از چی؟ با کمک گرفتن از نمامی کردن، یعنی دو به همزنی کردن، از این به او گفتن، از او به این گفتن. این سحر یک سحر بسیار قوی است. اگر کسی بلد باشه خوب حرف بزنه مستعد این سحر هست. اگه کسی بلد باشه خوب حرف بزنه، چون شما میدونید اینو، ما یه خوب حرف زدن داریم، یه حرف خوب زدن داریم، اینا دو تا معمول است. یه کسی میبینی که خداوند هم قدرت حرف زدن خوب بهش داده، هم خوبم بلده چکار کنه حرف بزنه. این خوب حرف زدن یک استعداد برای این سر هست، اما این که حالا حرف خوب میزنه یا نه مسلماً همچین چیزی در بین نیست. انسان باید بلد باشه که هم خوب حرف بزنه هم حرف خوب بزنه، این دوتا خیلی عالی است. ولی اون کسی که این سحر رو بلده، نمامی و سخنچینی، در واقع خوب حرف میزنه، نه حرف خوب بزنه. این هشت قصه یه که حالا ما با قسم هشتمش کار داریم. اما اینم حالا که یه خود سنگینه، بعضیا تا حالا تحمل کردن این پلک‌های بسیار مبارک رو نذاشتن که رو هم بره و وضوشون باطل بشه، حالا هم سعی کنن که این پلک‌ها رو نگه بدارن که چشم‌ها ببیند و گوش‌ها بشنود، که این وضو همچنان بمانه، که انشالله با وضو باشن. این هم دقت بکنید بعد نتیجه رو بگیریم برای این جلسه، وقتی که کافیه. یه علومی هست که مدعیان سحر و جادو و بعضی از شیادان مدعی عالم بودن به این علوم هستن، در حالی که همشون دروغ میگن و بدین وسیله از مردم اخاذی میکنن. خیلی از مردم هم هستن که میگه آقا ما پیش فلان کس رفتیم، این علم فلان رو داره. حالا من میگم چه علمی. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان که رحمت خداوند در اون بزرگوار باد، ایشون بحثی رو اونجا مطرح کرده در ذیل قضیه حضرت سلیمان علی نبی و آله و علیه السلام در سوره مبارکه بقره. من خواهش میکنم دقت بکنید. ایشون میگه که آقا ما 5 تا علم خفیه داریم و 5 تا علم داریم که این علوم گفتن که این علوم هست. خودش اینها رو قبول نداره ها، رد کرده خود مرحوم علامه، دقت بکنید به نوعی. اما میگن از قدیم گفتن داریم. یه عده مدعی هم هستن که دائما میگن آقا ما این علمو داریم، ما اون علمو داریم. حالا گوش بدید، میخوام نتیجهشو بگیریم. این 5 تا علم، اول میگن علم سیمیا، با سین. علم سیمیا میاد موضوع علمش هماهنگ کردن قوای ارادی با قوای مادی است، یعنی روح با جسم رو هماهنگ بکنه، میگن علم سیمیا. واردش نمیشیم، فقط داریم تعریف میکنیم، دقت کنید نتیجه رو. خروجی این علم چیه؟ خروجیش اینه که بیاد در امور طبیعی تصرف بکنه، در خیال مردم تصرف بکنه. اسم دیگرش بین اهل این فهم، بین اهل این فن، سحر دیدگان بهش میگن، همون چیزی که ما تو سحر هم تعریفش کردیم، بهش میگن علم سیمیا. دوم علم لیمیا یا علم تسخیرات. موضوع این علم چیه؟ موضوع این علم تسخیر ارواح و اجنه است، که حالا ما بعدن بهش میپردازیم که اصلا تسخیر ارواح درسته یا غلطه، چقدر درسته اگه باشه، تسخیر اجنه هم همینطور، چقدر درسته اگر واقعیت داشته باشه. نتیجهش چیه؟ چگونگی استفاده از این ارواح و اجنه برای پیشرفت کارهای خودش هست. این دوتا. سوم دقت داشته باشید وقتی می‌نویسیم، با حروف اول اینا ما بعدن کار داریم. علم هیمیا یا علم تلسمات، موضوعش ارتباط با کواکب و ستارگان هست، تطابق حرکات ستارگان و افعال اونها با اوضاع زمینی ها، یعنی مردمی که رو کره زمین زندگی میکنن، تطابق اینها رو دادن موضوع این علمه به نام هیمیا یا تلسمان. چهارم علم ریمیا که نام دیگرش علم شعبده است. طرف میاد قوای مادی رو استخدام میکنه، تمرین میکنه تا میشه یک تردست واقعی، که اینو شما دارید میبینید شعبده بازی ها، تردست ها. این علم شعبده بازی ها قدیم بهش میگفتن علم ریمیا، حالا بهش میگن علم شعبده. پنجم که خیلی بین افواه مردم هست و جریان داره، در واقع علم کیمیاست. علم کیمیا راجبه چی صحبت میکنه؟ در واقع کیفیت تبدیل صورت یک عنصر به عنصر دیگر. مثلا طرف همش میکنه فلانی علم کیمیا بلد بودا، یعنی میرفت خاک و طلا میکرد، یا میرفت مثلا فلان چیز رو جام و ور میداشت، اینو میزد از خاک تبدیل به طلا میشد، عنصری رو به عنصر دیگه تبدیل میکرد. خب همه این موارد مذکور رو بهش میگن علوم خفیه. حالا چرا ما داریم اینا رو میگیم؟ آخرش من اگه بدونم چقدر وقت دارم اون برای نتیجه گیری براتون عرض میکنم. در این رابطه هم کتب متعددی نگاشته شده. مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه که یک ریاضیدان برجسته و هندسه‌دان برجسته ایران بوده و واقعا افتخار ایرانیان هست، در شهر هرات افغانستان اونجا ایشون توی کتابچه خودش نوشته که من رفتم اونجا یک کتابی رو دیدم که نوشته بود کلهو سرون، یعنی همه این کتاب سره. حالا شما نگاه کنید به اونچنان که نوشتید، الان اول این اسما رو بذارید کنار همین پنجتا رو، کیمیا و ریمیا و هیمیا و لیمیا و سیمیا، اینها اول حرف هر کدومشون رو بگیریم میشه کلهو سرون. یعنی اون پنجتا علمتون کتاب آورده بوده کلهو سرون. این یک کتاب مرحوم شیخ بهایی میگه من دیدم اینجا نوشته اینا. کتب دیگری هم در این باره نوشته شده، مهمترینشون هم براتون میگم. خلاصه یک کتاب بلیناس هست، رساله های خسروشاهی هست، ذخیره اسکندریه هست، کتاب سر مکتوم تألیف مرحوم رازی است، همین رازی خودمون، تسخیرات سکاکی هست، اعمال الکواکب و سبعه حکیم تمتم هندی است، یه کتابی هم منسوب به شیخ بهایی است، معلوم نیست مال اون مرحوم باشه، به نام السر المستتر. تو همین کتاب السر المستتر که منسوب به شیخ بهایی، مثلا یه قسمتیش در صفحه 70 و 71 که این کتاب این مطلب رو داره که میگوید که اگر خواستی بدانی که زن زودتر میمیرد یا مرد، اسم مرد و زن را به حروف ابجد جمع میکنند و 20 عدد دیگر بران میافزایند و 7 تا 7 تا کم میکنند، یعنی طرح میکنند، اگر این 7 تا 7 تا که طرح کردن هی کم کردن کم کردن، اگر عدد فرد موند مرد زودتر میمیره، اگر عدد زوج موند زن زودتر میمیره. بعد میگه اونجا هم نوشته که برای اینکه بدونی این قاعده صحیحه یا نه، از اموات گذشته حساب بکن معلوم بشه که این قاعده صحیحه یا نه. اینا رو هیچ کدوم مرحوم علامه طباطبایی قبول نداره، علمای دیگه قبول ندارن، چون خلاف آیات قرآن کریم هست. حالا شما ممکنه سوال کنید که آقا اگه کسی یه بار این کار کرد مثلا درست در اومد، من به شما میگم که شما وارد همین علم ریاضی شو. در همین علم ریاضی الان توی اینترنت شما ببین با ریاضیات چه ها میتونی انجام بدی با همین ریاضیات، ولی ماها دنبال اینا نمیریم. حالا اینا هم نمیخوام بگیم به درد میخوره ها، با علم ریاضی انقدر بازی های فکری میشه انجام داد که نگو و نپرس، انقدر بازی های فکری. کسی فقط خلاقیتش داشته باشه، استعدادش باشه، حوصله‌اش هم داشته باشه. مثال حالا بعضیش ممکن درست در نیاد، بعضیش درست در، مثلا حالا ساده ترینش، مثلا طرف میگه که آقا بیا سایز کفشتو زب در 5 کن، به علاوه 50 کن، زب در 20 کن، به علاوه 393 کن، سال شمسی تولدت رو از اون کم کن، حاصل یک عدد 4 رقمی رو که به وجود میاد دو رقم از سمت چپ سایز کفشته، دو رقم سمت را سن تو هستش. خب اینا چیزای ریاضیه، این نه معجزه است، نه کرامت، نه سحر، نه جادوه، نه هیچ، نه کار ریاضی. این کتبی که گفتیم که اینجا نوشتن که اینها عرض کردیم تمام این حرف هم بی اساس هست و در جلد یک المیزان مرحوم علامه صفحه 46 علوم دیگری رو هم اونجا ذکر کرده ایشون، میگه علم اعداد و اوفاق، علم خافیه، و کتاب‌هایی را آورده مثل کتاب شیخ ابوالعباس تونی، سید حسین اخلاطی، و علم تنویم مغناطیسی و علم احضار روح، که همه اینها از تأثیر اراده و تصرف در خیال فکر بحث میکنه. یعنی خود مرحوم علامه این جمله رو برده که همه این علومی که من اینجا برای شما ذکر کردم، ایشون میفهمد که همش از تصرف در خیال طرف بحث میکنه، نه یه چیزی که واقعیت داشته باشه. حالا سوال شما اینه، بگیم دو تا سوال، دو دقیقه وقت داریم، دو تا یه دقیقه. سوال اول، این دوتا رو خوب گوش کنید که نتیجه گیری این حرفاییست که زدیم. شما میگه آقا اینا به چه درد ما میخورن که نون و آب برا ما نمیشه. درست میگی، حق با شماست. سوال اول، چرا ما این علوم رو ذکر کردیم، وقت شما رو گرفتیم، این کتب رو هم ذکر کردیم؟ جواب، برای اینکه کسی، شما از اینجا رفتی بیرون نگه آقا چه بحثی بود، بگی بحث فلان، بگه من یه چیزایی میدونم که تو نمیدونی. علم لیمیا میدونی؟ میگی نه. ریمیا میدونی؟ میگی نه. هیمیا میدونی؟ میگی نه. سیمیا میدونی؟ میگی تو که نمیدونی، عمرت به فناست. اینا رو که برات بلد نبوده که اینا رو برات بگه. کیمیا میدونی؟ میگه نه. من همه اینا رو گفتم که شما بدونی. و هیچ کدوم اینا می خاصیتایی رو که میگوین نداره، خاطر جمع باشه، غیر مسائل ریاضی. شما هم کدومشو بدون، هم علومشو بدون، که اگر مخاطبی اومد سوء استفاده بکنه از شما، شما به خوبی بگی آقا من اینا رو هم همه رو میدونم، ولی اونی که تو میگویی درست نیست، منم قابل سوء استفاده کردن برای تو نیستم، تو نمیتونی من سوء استفاده کنی. این یک، آخرین حرف ما و نتیجه گیری. اینو یادداشت بکنید، خواهش میکنم، جمله بسیار حساسی است. هر کسی که ادعا میکنه کسی هست علم کیمیا دارد و قدرت شفای بیماران رو دارد و قدرت علوم هیمیا و ریمیا و سیمیا و لیمیا و اینها رو دارد، شما بلا فاصله ازش میگو اینا رو یاد گرفته که چیکار بکنه. میگه خروجی داشته باشه دیگه، من قدرت شفای بیماران دارم، وقتی نتونم یه دونه بیمار رو شفا بدم به 2000 چی؟ نمیارزم. من علم کیمیا دارم، جلوی چشم این همه آدم از گرسنگی بمیرن و من نتونم 100 گرم طلا خاک و بردارم 100 گرم طلا بکنم به اینا بدم، برم فعلاً یه تا آخر هفته شونو چیکار کنم، یه نخلوبیای آبگوش کنم بخورم، خب این به چه درد میخوره؟ اگه من علم کیمیا باشه و من هم بلد باشم و نتونم خروجی ازش بگیرم، گرسنگانی رو لااقل سیر کنم و گرسنگی نمیرم، خب این چه فایده ای داره؟ چه به درد میخوره؟ اگه من علومی رو بلدم که باهاش میتونم به پیشرفت این مردم کمک بکنم و این کار رو نمی کنم، خب چه داشته باشم چه نداشته باشم تفاوتی چی؟ خب ندارم، چه فایده داره؟ سوال اینجا اینه که آقا خانم، ما میریم یه علمی رو یاد میگیریم، برای چه یاد میگیریم این علم رو؟ برای اینکه خروجیشو استفاده بکنیم. دختر من، پسر من اگر میره دانشگاه، برای اینکه حالا امروز اینجوری شده متاسفانه، میره یه مدرکی بگیره که مدرکه براش پولساز باشه، نهایتاً اینه دیگه، درست؟ اگرم چیزی یاد نمیگیره لااقل مدرک بگیره پولساز باشه، با مدرک لیسانس بره استخدامش بکنم، فوق لیسانس دکترا یه پولی 100,000 حقوقشو ببرن بالا. تا این مقدار دنبال خروجی هستیم. اگر این علوم به معنای واقعی وجود داره و هیچ خروجی نداره، که انهو وجود اصلا چی نداره. و اگه کسی ادعا کرد من شفا میدم، میگه آقا بیا فردا ببرنش بیمارستان امام خمینی رحمت الله علیه، میگه آقا همه این سرطانی ها که اینجا خوابیدن لااقل دهتشون شفا بده معذر رضای خدا که دل ما شاد بشه. وقتی بگه من نمیام این کارو نمیکنم ولی علم دارم، چه داشته باشی چه نداشته باشی هیچ فرقی چی؟ بله؟ نمیکنه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. جلسه آینده میخوام بریم رو قرآن، ببینیم قضیه سحر و ساحری داستان از سلیمان و اینها اصلا چی بوده، خیلی موضوعش جذاب هست. رحم الله من قرأ الفاتحه تمام الصلوات.